ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 6 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 26 مارس 2021 میلادی است. در برنامه شبانگاهی من بختیار خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت. کیان منه.
وقت بخیر شنوندگان ارجمند. برخی از رسانه‌های داخلی در ایران میگویند در جریان سفر وزیر خارجه چین که روز جمعه وارد تهران شد، قرار است سند همکاری 25 ساله میان دو کشور امضا شود. این خبر هنوز به صورت رسمی تایید یا تکذیب نشده است. سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین در طول سال گذشته بسیار حاشیه برانگیز بود و منتقدان آن را با توافق ترکمنچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می کنند. دولت جمهوری اسلامی که جزئیات این سند را به صورت عمومی منتشر نکرده، انتقادها را رد کرده و آنها را بی اساس خوانده است. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنویس نهایی سند همکاری‌های 25 ساله دو کشور را که تهیه آن از سال 1394 شروع شده، در تیر ماه سال گذشته تصویب کرد. طالبان روز جمعه هشدار دادند در صورت اجرا نشدن مفاد توافق میان واشنگتن و این گروه در زمینه خروج نیروهای خارجی از افغانستان حملات خود را اثر می‌گیرند. طالبان در بیانیه روز جمعه خود گفتند خارج نشدن نیروهای خارجی از افغانستان تا حدود 35 روز دیگر نقض توافقنامه‌ای خواهد بود که دولت پیشین آمریکا و طالبان امضا کردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه مهر را کاری دشوار خواند، اما تاکید کرد که آمریکا نمی‌خواهد برای مدت طولانی در افغانستان بماند. هم‌اکنون حدود 2500 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان هستند. دولت چین با متهم کردن بریتانیا به دروغ پراکنی در زمینه مسلمانان اویغور، تحریم‌هایی را علیه 4 نهاد و 9 فرد از جمله 5 قانونگذار بریتانیایی اعلام کرد. این اقدام تازه پکن در واکنش به اقداماتی بود که دولت بریتانیا در روزهای اخیر در محکوم کردن نقض حقوق بشر در منطقه شینجیانگ چین انجام داده. پس از اقدام هماهنگ ایالات متحده، کشورهای اروپایی و کانادا، چین نیز تحریم‌های مشابهی را علیه اتحادیه اروپا اعمال کرد. مدافعان حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل میگویند دست کم 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در اردوگاه‌های کار اجباری در چین نگهداری می‌شوند. پکن این اتهام را رد کرده و میگوید این اردوگاه‌ها آموزشی هستند و چین ملزم به مبارزه با افراط‌گرایی است. و اینکه گزارش‌ها از ایران حاکی از بی‌خبری خانواده محمد ایران نژاد، کتاب فروش در تهران، از دلایل بازداشت، سلامتی و محل نگهداری او است. آقای ایران نژاد روز 4 اسفند سال گذشته در کتاب فروشیش در میدان انقلاب تهران به دست ماموران امنیتی بازداشت شد، ولی از آن زمان تا کنون هیچ اطلاعی از او مانند دلایل بازداشت و محل نگهداری او خبری در دست نیست.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اعلام اکثریت موارد جدید ابتلا به کرونا در کشور به نوع جهش یافته.
همین الان در بیمارستان‌های تهران و شهرستان‌ها ما داریم پزشکان و کادر درمانی رو داریم می‌بینیم که برای بار دوم و سوم دارن مبتلا میشن.
ورود وزیر خارجه جمهوری خلق چین به تهران جهت امضای قرارداد 25 ساله با جمهوری اسلامی.
یکی از دلایلی از قضا که ایران و حاکمیت اون مایل هست که با چین معاملاتش رو گسترش بده و همین قرارداد به اصطلاح 25 ساله رو باش بنویسه، همین است که چین همواره مایل بوده که مقررات بین‌المللی رو دور بزنه.
آخرین شنبه ماه مارس، فردا، برنامه سالانه ساعت زمین و خاموش شدن چراغ‌های بناهای دیدنی جهان با هدف بالا بردن سطح آگاهی نسبت به گرمایش زمین.
هر ساعت ما در کل کره زمین حدود 62,000 تراژول الکتریسیته مصرف می‌کنیم که یک پنجم اون برمیگرده به انرژی که برای روشنایی مصرف میشه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در روزهای گذشته نگرانی‌ها از گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا جدید در کشور افزایش یافته است. اکنون گزارش‌ها حاکی است که بیشتر موارد جدید ابتلا به کرونا در کشور از نوع جهش یافتند و در این خصوص نگرانی ها نسبت به آمارهای بالا و درصد بالا در استانهای جنوبی بیشتر است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
جهش ها نیاز داره که حتما آزمایشات مخصوص توالی‌سنجی ژنتیک ویروس انجام بشه و در ایران انجام نمیشه به خوبی و به میزان خیلی بالا. از این جهت خیلی از جهش ها در ایران اصلا تشخیص داده نمیشه. اما آنچه که در حال حاضر حتی دنیا باش درگیر هست همین مسئله جهش هاست، به دلیل اینکه اگر حتی ما فکر بکنیم که در اثر ابتلا ایمنی نسبی یا مختصری و چند درصدی هم وجود بیاد، با این جهش ها اون ایمنی ها از بین میره و دیگه اصلا جایی نداره. کما اینکه همین الان در بیمارستان های تهران و شهرستان ها ما داریم پزشکان و کادر درمانی رو داریم میبینیم که برای بار دوم و سوم دارن مبتلا میشن. و این یه بخشش این هست که اون ایمنی که در اثر ابتلا ایجاد میشه ایمنی دائمی نیست، یه بخشش هم مربوط میشه به این جهش های ویروس. پس از این جهت بسیار مهم هست که ما ببینیم با چه وضعیتی روبرو هستیم. در کشورهای مثل انگلستان یک سوم تعداد بیمارانی که PCRشون یا تست کروناشون مثبت میشه از لحاظ توالی ژنتیکی بررسی میشن تا مشخص بشه که چه نوع ویروسی الان در حال گردش هست. اما در ایران به دلیل بالا بودن هزینه آزمایشات توالی سنجی ژنتیکی این به ندرت انجام میشه و انگشت شمار هست و همین دلیل بیشتر حدس و گمان هست و به صورت نمونه گیری و راندوم از بخش های مختلف و شهرهای مختلف این کار انجام میشه. آنچه که الان نشون داده شده این هست که در نواحی جنوبی ایران این مسئله بسیار بسیار دیده شده و بالاست و در حدود 80-90% مبتلایان با نوع جهش یافته مبتلا شدن. در تهران هم همین آمار نشون میده که آمار بسیار بالایی هست، ولی بر اساس مقادیری که تست گرفتن بین 65-70% به نظر میرسه که این از نوع جهش های جدید ویروس که در انگلستان، آفریقای جنوبی و جاهای دیگه دیده شده اونجا هم شایع شده.
آقای دکتر عطاری، در زمینه واکسیناسیون خب انتقادها و صحبتهایی بوده در مورد کاستی هایی که در این زمینه در کشور بوده. حالا گزارش ها که پیشتر هم حتی عنوان شده بود حاکیه که در نظر هست که تولید داخلی واکسن اسپوتنیک وی روسیه در روزها و هفته‌های آینده در کشور آغاز بشه. در مسئله واکسن وضعیت چگونه است؟ خب ایران تا کنون محموله‌هایی رو از همین واکسن روسیه، واکسن چینی و هندی دریافت کرده و از سبد کوواکس هم قرار هست واکسن‌هایی برسه به ایران. در زمینه واکسن چه میشه گفت؟
در زمینه واکسن از لحاظ سایت‌هایی که رتبه بندی میکنن کشورها رو، ایران در قعر جدول قرار داره و جز کشورهایی هست که اصلا نه تنها استراتژی نداره بلکه همین نیم بند استراتژی هم که داره بسیار بد عمل کرده. و جدای از این مسئله که از نظر تعداد افراد واکسینه شده در قعر جدول جهانی هست، از نظر نحوه
توزیعش هم بسیار بسیار غیر شفاف هست. هنوز اون افرادی که در گروه یک هستند و در واقع در اولویت یک هستند تموم نشده، دارن اولویت های سه مثل پارکبانان رو دارن بهشون تزریق میکنن به صورت نمادین در یک سالن، که البته حرف و حدیث های زیادی هم در مورد اونها هست، دال بر این که تست های واکسن رو دارن روی اینها انجام میدن و شواهد بسیار متقنی هم وجود داره که غیر قابل انکار هست. هرچند که مسئولین وزارت بهداشت با حرف های رکیک و اینکه ذهن‌های بیمار اینها رو انتشار میدن با این مقابله کردن و هیچ گاه توضیح علمی براش ندادن. اما الان با توجه به وضعیت حال حاضر، پیش بینی هایی که برای تولید واکسن داخلی داشتن یک مقدار به مشکل برخورد کرده. خب مسلما کشف واکسن و تولید واکسن در آزمایشگاه با تولید صنعتی به در مقیاس میلیاردی متفاوت است. الان که زمان تولید اون رسیده، مشکلات بیشتری خودش رو نشون داده، مواد اولیه مورد نیاز در اختیارشون نیست و از این جهت نتونستن و انتظار نمیره که واکسن داخلی بتونه در حال حاضر و یا در مدت زمان کوتاه وارد بازار واکسیناسیون ایران بشه. به همین جهت وزارت بهداشت اقدامات موازی رو انجام داده، از این جهت که باز شرکت‌های اقماری رو ازشون درخواست کرده که شما برید واکسن بخرید و بعد بیاین به ما بفروشید، چیزی که این هم خودش جای سوال بسیاری داره. و روش‌های دیگه‌ای که قصد داره جلو ببره از جمله تولید واکسن‌های خارجی در ایران مثل واکسن اسپوتنیک که شما اشاره فرمودید، اما باز همین تولید واکسن اسپوتنیک در ایران هم حتی خود روسیه با متاسفانه کاهش مواد اولیه روبرو هست، زیرساخت‌های تولیدش هنوز آماده نشده. به طور کلی واکسیناسیون هم برنامه‌اش الان با ابهام مواجه هست در ایران متاسفانه، هم نحوه توزیعش و هم دورنماش، و سوالات بسیار زیادی مطرح است. هنوز اون گروه‌های آسیب پذیر، گروه‌هایی که در معرض خطر هستند، گروه‌هایی که مثل کادر درمان که بیشتر در معرض خطر هستند، واکسیناسیونشون تموم نشده، ولی واکسیناسیون در گروه‌های دیگه به صورت هزارتا 2000 شروع شده که در مجموع عدد قابل توجهی نمیتونه باشه برای واکسیناسیون یک جمعیت 80 میلیونی.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا. گزارش‌ها از حضور وزیر خارجه جمهوری خلق چین در تهران جهت امضای قرارداد 25 ساله با جمهوری اسلامی حکایت دارند. قراردادی که منتقدان با معاهده‌های گلستان و ترکمنچای و حتی آخال که در تاریخ ایران استعماری و ننگین خوانده شدند مقایسه شده است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، در مورد اهمیت اقتصادی این سفر برای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
اگر نگاهی بیاندازیم به رابطه اقتصادی دو کشور، اهمیتش نمودار میشه. بزرگترین شریک تجاری ایران در عرصه تجارت خارجی چین است و جایگاه چین نه تنها در عرصه بازرگانی بین‌الملل اقتصاد ایران، بلکه ایران تلاش میکنه که نظر چین رو نسبت به سرمایه گذاری در ایران جلب بکنه، چرا که تا پیش از این تلاش میشد که فرضاً در صورت که اروپایی ها ایران رو ترک میکنن، ایران چین رو جایگزین بکنه، که البته چین باقی نمان. الان هم ایران هم از جهت ترغیب اروپایی ها به همکاری با ایران، هم از جهت جذب سرمایه گذاری، هم بازرگانی خارجی نیازمند چین هست و حتی به نوعی تلاش میکنه که با همکاری یا فرستادن نشانه هایی مبنی بر همکاری با چین اروپایی ها رو ترغیب بکنه و اونها رو در واقع به نوعی به این صرافت بیاندازه که خب اگر شما نیایید چین هست، و اونها رو ترغیب بکنه به بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری در ایران. چین نه تنها از جهت تنوع اقتصادی، سهمش در اقتصاد بین‌المللی، سهمش در بازار ایران برای ایران اهمیت داشته، چین اقتصادش دارای ویژگی هاست که میشه کمک ازش گرفت برای دور زدن تحریم ها، و ایران هم تردیدی نکرده، یعنی حاکمیت ایران تردیدی نکرده که از چین استفاده بکنه. و یکی از دلایلی از قضا که ایران و حاکمیت اون مایل هست که با چین معاملاتش رو گسترش بده و همین قرارداد به اصطلاح 25 ساله رو باش بنویسه، همین است که چین همواره مایل بوده که مقررات بین المللی رو دور بزنه و به هر حال با سوداوری زیادی که معامله با ایران داره از ایران استفاده بکنه تو چارچوبی که ایران در انزواست و تنهاست و توی عرصه رقابت بین المللی است. این مزیتی برای چین است، از این مزیت استفاده بکنه، امتیاز دور زدن تحریم ها هم به ایران بدهد برای اینکه فروشش رو به ایران بیشتر بکنه. و چین تردیدی نکرده و البته این یکی از نکاتی است که حاکمیت ایران بر اون تاکید داره و تلاش میکنه با استناد به همین قابلیت چین در دور زدن تحریم ها معاملات بازرگانی خارجی خودش رو با این کشور بیشتر بکنه.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پکن اعلام کرده چندین شخصیت حقیقی و حقوقی بریتانیایی را تحریم کرده. این تصمیم در پی اعلام محکومیت و تحریم مقامات جمهوری خلق چین توسط لندن به دلیل نقض حقوق بشر در استان سینکیانگ صورت گرفته است. مقداد میردامادی.
بریتانیا به دنبال ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا حکومت پکن را به نقض حقوق بشر در استان سینکیانگ در شمال غرب چین متهم کرده است. پکن متهم است که بیش از 1,000,000 نفر از مسلمانان از اقلیت اویغور و دیگر اقوام را در اردوگاه‌های کار اجباری تحت شکنجه در بازداشت دارد. با در پیش گرفتن سیاست عقیم‌سازی و کنترل اجباری فرزندآوری قصد برهم زدن ساختار جمعیت این منطقه را دارد. چین در مقابل این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید این اردوگاه‌ها برای کار و آموزش است تا با افراط‌گرایی مبارزه کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین روز جمعه اقدام به تحریم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بریتانیایی را نگهبانی از حق حاکمیت و منافع توسعه‌ای خود خواند. هوا چون اینگ گفت چین تصمیم گرفته 9 شهروند و 4 سازمان بریتانیایی را که بدخواهانه به انتشار شایعات، اطلاعات غلط و دروغ پرداختند تحریم کند. این افراد و خانواده های آنها از ورود به خاک چین از جمله به هنگ کنگ و ماکائو منع شده و دارایی های آنها در چین توقیف می شود. شهروندان و شرکت های چینی نیز از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شدند. در پی این اقدام پکن، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا از همبستگی کامل دولت این کشور با کسانی که پکن تحریم کرده است سخن گفت. اقدام‌هایی از این دست این افراد و دولت بریتانیا را از اعتراض به سطح گسترده نقض حقوق بشر در سینکیانگ باز نمی‌دارد. اگر دولت چین می‌خواهد که به انکار همه جانبه کارهای غلطی که در سینکیانگ صورت می‌گیرد ادامه دهد، بیشک روش روشن برای ادامه این کار دادن اجازه دسترسی به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است. دومینیک راب افسود تا زمانی که پکن مقاومت کند و از دادن چنین اجازه ای سر باز بزند، فشارهای بین المللی رو به افزایش خواهد داشت. این اقدام ها به گفته وزیر خارجه بریتانیا ما را از تداوم اعتراض به گرفتاری های مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت ها در سینکیانگ باز نمی دارد. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بر این نکته تاکید کرده بود که باید با تحریم‌های متقابل پکن علیه نهادها و کسانی که سرکوبگری چین علیه مسلمانان اویغور را محکوم کرده بودند مقابله شود. وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ما باید مستحکم در کنار یکدیگر بایستیم. در غیر این صورت این پیام را به پکن می دهیم که قلدری و تهدید کارساز است. آزار، قتل و شکنجه اقلیت مسلمان اویغور از سوی حکومت پکن پس از انتشار اسناد غیر قابل انکار آن در اواخر آبان سال 1398 همواره از سوی کشورهای مختلف جهان و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر محکوم شده و از حکومت چین خواسته شده تا اجازه دسترسی و تحقیق در این باره را بدهد. پکن همواره با این خواسته مخالفت کرده است. حکومت جمهوری اسلامی و نهادها و شخصیت‌های دینی ایران که دایره حمایت از مسلمانان را دارند نیز تاکنون در مورد این جنایت و سرکوبگری حکومت پکن ساکت بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت زمین رویداد سالانه جهانی است که صندوق جهانی طبیعت سازماندهی می کند و تیان با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی و برقی به مدت یک ساعت تأثیرات تغییرات آب و هوایی و ضرورت صرفه‌جویی انرژی در عرصه بین المللی یادآوری می شود. هر سال در آخرین شنبه ماه مارس که فرداست، میلیون ها تن در سراسر زمین به مناسبت همراهی با محیط زیست جهت مصرف بهینه انرژی، برق و وسایل الکترونیکی یا الکتریکی خود را خاموش می کنند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در مورد ساعت زمین، مراسم سالانه ساعت زمین به رادیو فردا میگوید:
این یک حرکت نمادین هست که هر سال شاهدش هستیم و این حرکت تلنگریه برای صاحبان سرمایه، کسایی که دخالت دارن در آلودگی های زیست محیطی، در گرمایش زمین و تغییر اقلیم. شاید هستیم که جنگل ها تخریب میشه، بیابانزایی میشه، الگوهای بارش تغییر پیدا کرده، در بسیاری از جاها مدیریت بد منابع آبو داریم که منجر به خشکیدگی سرزمین شده. همه این حرکت ها میتونه تلنگری باشد برای کسایی که دخالت دارن در ایجاد این معضلات، مخصوصا کسایی که صاحبان سرمایه هستند. و نباید هم فراموش کرد که هر ساعت ما در کل کره زمین حدود 62,000 تراژول الکسیستم مصرف میکنیم که یک پنجم اون برمیگرده به انرژی که برای روشنایی مصرف میشه. این ساعت میتونه این میزان رو تا حدودی کاهش بده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم الکتریسیته نقش داره در تولید گازهای گلخونه‌ای. مخصوصا مثلا برای مثال ما میتونیم از نیروگاه‌های نام ببریم که میتونن با سوخت‌های فسیلی ایجاد الکتریسیته بکنن. خود این میتونه تا حدودی هم این میزان رو کاهش بده. منتها هدف اصلی از این برنامه آگاه‌سازی مردم بوده برای این تغییرات، مخصوصا تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی و مصرف محتاطانه انرژی.
در ایران هم آقای سهرابی، اکنون یک دهه است که روز ساعت زمین مراسمش به جا آورده میشه با خاموش کردن چراغ‌های اماکن دیدنی و بناهای تاریخی و عمومی. در ایران این برنامه چگونه هست؟
هر سال در ایران تقریبا به قولش که شما فرمودید حدود 10 سال است که مراسم انجام میشه در شهرهای بزرگ، در برج میلاد، در اصفهان، در مشهد، در ارومیه، حتی در مراکز صنعتی مثل عسلویه هم ما شاهد این بودیم که این مراسم رو برگزار میکنن. مردم ایران برقا رو خاموش کردن، شمع روشن کردن، اعلام همبستگی کردن با مردمان سایر کشورهای دنیا برای اینکه بگن که ما هم برامون اهمیت دارد این قضیه. منتها خب نباید فراموش کرد در ایران ما معضلات اساسی داریم. امیدوارم که این بتونه تلنگری باشه برای مسئولینی که مشکلات زیست محیطی فراوانی رو برای ایران به وجود آوردند و فضایی رو ایجاد کردند که ما در تمام فاکتورهای محیط زیستی با مشکل مواجه شده ایم. میبینیم که تالاب ها خوش شدن. جدیدن هم من شنیدم که معضل دریاچه نمک قم را داریم که باز در آینده نزدیک ما شاهد عواقب اون خواهیم بود. خود این میتونه، این حرکت ها میتونه در واقع یک تلنگری باشه برای مسئولین. امیدوارم که به این جور مراسم توجه داشته باشن تا بتونیم خسارت ها را کمتر بکنیم.
منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان. ساعت زمین فردا از 23 دقیقه تا 21 و 30 دقیقه در هر کشور با خاموشی چراغ‌ها و ابزارهای برقی.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار قمبری
و دیگرانی که می آید.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
در ادامه پیام های نوروزی چهره های شناخته شده، پیام بهزاد فراهانی بازیگر و نمایشنامه نویس.
اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی، شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود، البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه بهزاد فراهانی.
آرزوی من در این عید اینه، یه دونه گل حسرت که از تو بیابانهای فراهان در بیارم، بذارم توی دیوار بلور و پای سفره هفت‌سین بشینم و به یاد مادر قشنگم، پدر پهلوانم، بخندم و شعر بخونم.
کسی تو؟ عجب خوشگلی.
من یه روباهم.
بیا با من بازی کن، خدا میدونه چقدر دلم گرفته.
نمیتونم باهات بازی کنم، آخه هنوز اهلیم نکردم.
معذرت میخوام، اهلی کردن یعنی چی؟
تو اهل اینجا نیستی، پی چی میگردی؟
پی آدم ها میگردم، اهلی کردن یعنی چی؟
آدم ها توفنگ دارن و شکار میکنن، اینش اسباب دلخوریه. مرغ و ماکیونم پرورش میدن، خیرشون فقط همینه. تو به مرغ میگردی؟
نه، پی دوست میگردم. اهلی کردن یعنی چی؟
یه چیزیه که پاک فراموش شده، معنیش ایجاد علاقه کردنه.
ایجاد علاقه کردن؟
آره؟
بخش صدای بهزاد فراهانی را در نقش روباه در کتاب صوتی شاهزاده کوچولو اثر ماندگار آنتوان دو سنت اکزوپری می شنیدید. این کتاب با ترجمه و اجرای احمد شاملو یکی از پرفروشترین کتاب های صوتی در ایران است و صدای بهزاد فراهانی در نقش روباه با صدای احمد شاملو به عنوان راوی سالیانی است که یکی از شیرین ترین و خاطر انگیز ترین صداها. بهزاد فراهانی یکی از ستارگان درخشان تئاتر، سینما، تلویزیون و رادیو ایران است. اهالی تئاتر از او به عنوان استادی که خاک صحنه خورده است نام میبرند و منش و بازیهای او را معیاری میدانند برای شاگردانش و نسلهای بعدی. او اول بهمن 1323 در عراق در یک خانواده مذهبی متولد شد و همانجا در کودکی اولین بازی را در تعزیه خانی کنار پدر بزرگش و پدرش تجربه کرد.
توی خانواده مذهبی من یک ملک موقوفه بود که پدر بزرگ، یعنی جدم، این ملک رو موقوفه اعلام کرده بود و ما هر سال وظیفه داشتیم که در واقع محصولی رو که اون ملک میداد باهاش تعزیه خانی بکنیم. در بزرگم کرسی نشین بود، نمیدونم معنی کرسی نشین رو میدونید یا نه. کرسی نشینی یعنی این که کسایی که حرکت نمیکنن توی تعزیه، همیشه روی کرسی میشینن، مثل مثلا ابن سعد، مثل ابن زیاد، مثل نمیدونم معاویه، بیشتر اشقیا هستن که کرسی نشین میشن. و پدر بزرگم کرسی نشین بود، پدرم شهادت خان بود، یعنی این که نقشای ویژه را، نقش اصلی هر تزیه ای رو او بازی میکرد. موقع که بچه بودم منو به مکتب خونه گذاشتند و مرد بزرگی که در واقع به من درس میداد به ضرب چوب خیلی زود سواد من رو بالا برد. از 5 سالگی تا 8 سالگی من میتوانستم نصف گلستان سعدی رو از بر باشم، البته گفتم بازم به ضرب چوب، قرآن را ختمش کردم و بسیاری در واقع مطالعات دیگه اونقدر که مقدور بود. لذا من هم تعزیه خان شدم، یعنی که طفلان مسلم خوندم، چه می‌دونم پسر حر رو خوندم، کم کم به علی اکبر خانی رسیدم که کار سختی است. اون موقع در دوران در واقع کودکی من مزه و چاشنی قشنگ چشم مردم رو در نگاه و در تماشا لمسش کردم، احساسش کردم و عاشق اون نگاه شدم.
بهزاد فرانی بعدها برای ادامه درس خواندن به تهران رفت و در 15 سالگی با خانواده مفید آشنا شد. پا به صحنه تئاتر حرفه‌ای گذاشت و همزمان وارد رادیو شد و در 22 سالگی جایزه بهترین داستان شب را دریافت کرد.
وقتی که منو به تهران آوردن برای درس خوندن، عاشق این بودم که یه جوری از رادیو سر در بیارم. کلاس اول دبیرستان بودم که با خانواده مفید آشنا شده و با دوستم آقای عقیلی، آقای میرلوهی و اینها به هر حال دست به کار تئاتر زدیم. در دبیرستان معلمی داشتیم به عنوان آقای سرفشی آزاد که از جامعه باربود آمده بود و ما از او یاد گرفتیم تئاتر کردن رو در دوره نوجوانی و کم کم اجرا در دارالفنون وسیله غلام سخن مفید و کم کم راه پیدا کردن به رادیو و چون صدای من میگفتن صدای بدی نیست، جوان اول رادیو شدم و در 20 سالگی کارگردان شدم و در 22 سالگی درام نویس رادیو شدم و در این حال تئاتر هم کار میکردم. با بنیانگذار تئاتر مدرن ایران شاهین سرکیسیان به دعوت فرخ‌نور فرخ‌زاد و خانم خجسته کیا رفتیم شروع کردیم کار کردن و بعد از اون با گروه های متفاوت مثل گروه هنر ملی مجموعه های دیگه به هر حال آشنا شدیم و در سال 48 یکی از نمایشنامه هایی که نوشته بودم اجرای صحنه پیدا کرد، یه معروفیتی برام آورد و کم کم دیگه سر تو سرا در آوردیم.
جوان بود که ازدواج کرد و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و با تجربه تئاتری مستحکم‌تر و با پشتوانه تحصیلات آکادمیک دوباره به صحنه در ایران برگشت. در سینما و تئاتر و همزمان رادیوی ایران توانایی‌های متفاوتی را از خودش نشان داد و خوش درخشید. آقای فراهانی از جمله هنرمندانی است که در آثارش و ادبیات نمایشی که به آن می‌پردازد مفاهیم عدالت اجتماعی، عدالت‌خواهی و دادگری را جستجو و باز تعریف می‌کند و آن را بخش جدا نشدنی آثارش می‌داند. او درباره خودش می‌گوید که با شعارها و کتاب‌های سوسیالیستی به میدان نیامده، بلکه مصیبت توده‌ها را زندگی و تجربه کرده است.
به واقعیت این هستش که من سوسیالیسم رو از درون کتاب های در واقع مارکسیستی نیاموختم. من سوسیالیسم رو از درون بیابان، از درون کشت، از درون درو، از درون در واقع رنج کار بر روی زمین آموختم. من تضاد طبقاتی رو از رفتاری که فئودالیسم مسخره این مملکت با دهقانان میکرد یاد گرفتم. من ادبیات و شعر را از مادرم آموختم که برای خودش جهتگیری داشت و آرمانگرایانه بود. وقتی هم که وارد جامعه هنری شدم با کسانی در واقع به افت و خیز نشستم و ازشون یاد گرفتم و شاگردشون کردم که اینها نگاهشون نگاه عدالت خواهانه بود. شاید نخستین کسی که در گوش من سوسیالیسم رو زمزمه کرد زنده یاد امیر پرویز پویان بود، رئیس جنبش تئاتر کرد، دوست خیلی خوبم، دوست شریفم، دوستی که تو خونه‌شون بسیار سر سفره‌شون نشسته بودم زنده یاد سعید سلطانپور بود. من از اینها آموختم و بعدم که تو گروه جوانمرد وقتی رفتم تو گروه ملی باز هم اونجا دریایی بود از اندیشه‌های پاک، اندیشه‌های ناب، اندیشه‌های دموکراتیک، از خانم امثال آقای جوانمرد نصرت پرتوی بگیر تا بهرام بیضایی تا بیژن مفید تا اینا همشون معلم های من هستن. لذا من اول در واقع تو کتاب کلاسیسیزم سوسیالیسم رو یاد نگرفتم، من توی زندگی یاد گرفتم. من زمانی که ماسه شسته و ماسه بادی و ماسه خاکی به کامیون میزدم معنی دست ترک خورده و خونابه رو فهمیدم. لذا وقتی هم که به تئوری ها رسیدم با عشق و با من زمانی که در استراسبورگ توی کتابخونه‌ای که مال حزب کمونیست فرانسه بود سر زدم، اونجا وقتی دیدم تمام کتاب‌های ممنوعی که تو ایران من باید بود ماه‌ها منتظر بموندم تا مادر گورکی رو بخونم، اونجا می‌دیدم که تمام آثار کلاسیک‌های مارکسیسم هستش. لذا من زاده تئوری‌های روشنفکرانه این پدیده سوسیالیسم نیستم، من تو زندگی می رو پیدا کردم. اون زمانی که ما خانواده 12 نفرمون دوره یه سفره می نشستیم و جز اون آبگوشتی که 2.5 گوشت توش بود و چند تا تکانه نان هیچ چیز دیگری توی سفرمون نبود، اون موقع من می فهمیدم که توی زیر سرطاقی ما چه خبره و یک کلمتر اون برتر زیر سرطاقی آقایان فودال چه خبره. توی تهران هم که اومدم همیشه آرزو داشتم عید بیاد تا من یه بار دوباره کچلوار تازه به تنم بکنم و خجالت رفیقامو که ماه دو ماه سه ماه یک بار کفش نو، ما برای یک جفت کفش کفشونی چینی کف سبز که مارکش اجراها بود ما عمر میذاشتیم تا آرزوهامون رو هم سوار میکردیم تا بتونیم یه چنین کفشی رو به پامون بکنیم. میخوام بگم که من با اینتلکتوالیسم آنچنانی دوران به این مفاهیم نرسیدم، من از درون زندگی از رنج کار و پیکار به این مسئله رسیدم. رو پای خودم بایستم سلام جلوی هیچ دولت مرد خم نکردم، هزاران بار دعوت شدم به شرایط بهتر به شرط چاقو نرفتم و نپذیرفتم. لذا تو آثار من اون که مسلمه بله جای پای دادگری، حالا از دادگری دوران مزدک بامدادان بگیر بیا جلو تا چه که از احسان طبری آموختم، اینا چیزهایی بوده که مال زندگیم بوده. لذا من از اونایی نیستم که با شعارهای سوسیالیستی به این میدون اومده باشم، نه، من با شعارهای نان، پیکار، رنج و مصیبت توده ها اومدم. برای همین هم وقتی به رادیو رفتم به عشق این که صدای من به گوش همه زحمتکشان و فرودستان میرسه بازی میکردم. الان وقتی تئاتر میگذارم اون چیزی که برای من با ارزشه و مقدسه چشمهای تماشاگرم هستش، هر کی میخواد باشه، رویالیست باشه، چه میدونم اکسترسیالیست باشه، مارکسیست باشه، فرقی نمیکنه برای من. تماشاگر تئاترم رو دوست دارم، چشمانش رو دوست دارم و بهش احترام میگذارم. لذا ادبیات نمایشی که من در واقع تولید میکنم بو و عطر عدالت اجتماعی و دموکراسی داره.
در ادامه این گپ و گفت از تکنیک بازیگریش میپرسم.
دلم میخواد که اسمو با بعضی از بچه ها با بکنم. من اعتقادم این هستش که هنر واقعی هنری هستش که با فرهنگ ملی یک جامعه عجین باشه. این که من بیام به دنبال بکت برم به دنبال تئاتر ابسورد و دیگر مختصاتش، این من نمیدونم چه تأثیری میتونه در زندگی بچه های بلوچستان بگذاره. این که من بیام برم که دنبال این که الان امروز در براتوی چی کار دارم میکنم یا در رویال اکادمی لندن چی رو درس میدن، اینا به درد من نمیخوره. من مجبور هستم که خودم رو با فرهنگی که در بطن جامعه جاری هستش همگون کنم. اصلا کاری ندارم به روشنفکرهای تنبل دراز کشیده توی تخت خودشون و الاخر، با اونا کاری ندارم، اونا بلدن، اونا همه چی رو یاد گرفتن. من با مردم کار دارم که از توشون بیرون اومدم و هر روز عشقشون در دلم هستش. اونایی که من دوست دارم و به دنبالش هستم باید تطبیق بکنه با این مردم. من وقتی گلستان سعدی رو ضرب چوب گفتم از بر کردن، متوجه معنای خیلی خیلی عمیق شدم که شعر سعدی برای توده ها تحلیل نمیخواد. وقتی میشنون معنیش رو درک میکنن، دریافت میکنن. این معنی دریافت نشود که من دنبال هنر آسان پسند هستم، نه، هنری که مفهومش بتونه منتقل بشه، تعمیم پذیر باشه. مثلا فرض کن این شعر رو گوش کن، همین الان، همین امروز، در هر جا ایران زمین اینو بخونیم میفهمم معنیش رو. جماعتی که نظر را حرام میکردند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. کیه که اینو نفهمه؟ آره، من هنرپیشه هستم که به دنبال بازی میگردم که برای اکثریت مردم میهنم فهم بشه، درک بشه و ازش بهره بگیرن. اگرم قراره بخندن، خوب بخندن، با دلشون بخندن و فردا روز به یادشون بیاد که چه طنز زیبایی بود که بهش خندیدند.
و ما در پایان این گفتگو به رسم برنامه‌های ویژه نوروزی از بهزاد فراهانی هم خواستم در سال نو، سال 1400، در یکی دو جمله بگوید در صدومین سال قرن ایران را چگونه می‌بیند و چه آرزویی می‌کند برای سال و همه سال‌ها که پیش روی ماست.
ما قدر در واقع سرمایه‌های کلان و با شکوه میهنمون رو نمی‌فهمیم، نداریم. برای همین هم هستش که متأسفانه همینجوری به دنبال هم ما از منترین شخصیت هامون از دست میدیم. سرمایه هایی که هیچ جا گیر نمیاد. یعنی بهرام بیضایی وقتی از دپارتمان تئاتر این کشور کنار گذاشته میشه و میره از UCLA سر در میاره، خب معلومه که ما چقدر حسابه ارزش های والای خود رو از دست میدیم و از این دست فراونن. مثلا تو حساب کن آیا فروخ شادمان زندگی کرد؟ گذاشتن شادمان شعرش رو بگه. آیا نیما آرام زندگی کرد؟ هدایت به چه روزی افتاد؟ و همینجوری یا با چه کس رایی؟ آقای سایه، چه میدونم، آقای بازین، همینطوری بیا برو جان، احمد محمود، این بزرگان هوشنگ ابتهاج، هوشنگ گلشیری و و و و ببینیم ما ارزش‌های بالامون از دست دادیم. برای همین هم هستش که حالا یهو پیامبر ادبیات جهان میشه مارکز بزرگ و شخصیت های مثل آرگو کارپانتیه، مثل آکتاویو پاز، اینا یهو میشن بهترین های جهان. من فکر میکنم که ای کاش ما بعد از مشروطیت و بعد از در واقع دوران بازگشت ایران زمین یک کمکی در واقع این عزیزان بزرگ رو مثل قائم مقام، مثل امیر کبیر میاد همینجوری جلوتر، مثل هزاران تا و اینا رو خودشون ندونستیم و از دستشون دادیم. همین دختر کوچولوی من که الان مهمان شما اروپاییان هستش، برای چی نمیتونه بیاد تو کشور خودش زندگی کنه؟ این دردانه قشنگ هنر ایرون کجاست که مردم تو کوچه و خیابون شب و روز از منحارشو میپرسن؟ و حالتا اون یکی نیستش که سوسن تسلیمی چی شد؟ واقعا این برای ما زیباست که سوسن تسلیمی برود در اروپا و اون بازیگر قلدر، قدرتمند، نیرومند، صاحب سبک، زیبا از دست ما در بره و بره که چی؟ اصلا با تضاد ما، تضاد میهنمون با اینها چی بوده؟ آیا واقعا این تضاد آنتاگونیستی است؟ نمیدونم. آرزومو باید بگم چون ببین من آرزو میکنم که هیچ کشوری زیر ضرب تهاجم صاحبان سرمایه قرار نگیره. من آرزوی سلامت و صلح میکنم. فقط اگر رفاه نداشتیم عیب نداره، میریم علف بیابان رو میکنیم و میپذیم و میخوریم، ولی صلح داشته باشیم، همه جا صلح باشه و مردمانی که در حاکمیت‌های متفاوت با مردم می‌جنگند خجالت بکشند، برن و یه جوری به فکر دیگری باشند. و در تمام جهان این کوره تلخ انحصارات جهانی داره همینجوری بهش دمیده میشه و مردم رنجشو میبرن. من آرزو میکنم که این قرن 9400 بعد ما هم جز کشورهای صلح باشیم، جز کشورهای سلامت سخن و گپ و گفت باشیم و حق و حقوق مردم رو به خود مردم بدیم. اگه بلد نیستیم حق و حقوق رو به مردم بدیم، بگذاریم خود مردم حق و حقوقشون رو تقسیم بکنن. آرزوی من در این عید اینه، به اضافه یه دونه گل حسرت که از تو بیابان‌های فراهان در بیارم بذارم توی دیوار بلور و پای سفره هفت‌سین بشینم و به یاد مادر قشنگم، پدر پهلوانم، خواهرای خوبم، برادر قشنگم بخندم و شعر بخونم و زن زیبام که بازیگری است که رقص رو خوب بلده به عشق بشریت نو، بشریت صلح، بشریت آزادی، بشریت دموکراسی برقصه و من تماشاش بکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام